الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه انبیاء خدا که در دلسوزی نسبت به مردم نظیر نداشتند، و بعد از پروردگار کسی در این عالم نزدیکتر از اونها به انسان نبود. تا جایی که خداوند مهربان در قرآن کریم از انبیاء بزرگوارش به عنوان برادران مردم نام میبره. الا مدین اخاهم شعیبن، الا ثمود اخاهم صالحن، این برادری نه برادری از جانب پدر و مادر بود، این برادری برادری معنوی بود، و این کمال قرب انبیا رو به مردم میرسونه. در دلسوزی هم به گونه ای بودن که رنجها، مشقتها، زحمتها، مصائبی که براشون به وجود می آوردن اونها رو وادار به جدایی از مردم نمی کرد. در محبت به مردم دریای خروشان و جوشانی بودند. یه نکته‌ای در آیات مربوط به سوره مبارکه در آیات مربوط به وجود مبارک ابراهیم به نکته‌ای هم در حیات پیغمبر عظیم الشأن اسلام هر دوشو براتون بگم. خیلی مهمه. قرآن مجید میگه وقتی ما اراده کردیم منطقه لوط رو زیر و رو کنیم، و سنگریزه های متراکمی رو چون باران بر منطقه بباریم، هم میخواستیم زمینی که مردم روش زندگی میکنن زیر و رو کنیم، سطح زمین بره پایین، پایین زمین بیاد بالا، و هم سنگ بباریم بر منطقه. فرشتگان مأمور این کارو امر کردیم در مسیرتون اول به محضر عبد ما ابراهیم مشرف بشید. به او بشارت یک اولاد بدین بعد از اسماعیل. و بعد از این که به ابراهیم بشارت دادین، نیمه شب در منطقه لوط مأموریتتون رو انجام بدید. کار قوم لوط اینطور که قرآن میگه قبل از اونها در عالم سابقه نداشت، مخترع این گناه کبیره سنگین اون ملت بود. وقتی وارد بر ابراهیم شدن، از بس یه دل این مرد غرق محبت به مردم بود، قرآن میگه بلافاصله یه گوسفند شاق با ارزشی رو ذبح کرد و پخت و آماده کرد و برد سر سفره. به مهموناش گفت میل کنید، ولی دید دعوتشو برای خوردن این گوشت تلخ شده اجابت نمی کنن و وضع این مهمونا انگار یه وضع خاصیه، استثنائیه، واهمه برش داشت که اینا کیان، چرا هرچی تعارف میکنم نمیخورن. ساره همسر بزرگوارش هم پشت پرده بود، جریان رو داشت تماشا میکرد. فرشتگان پروردگار به ابراهیم گفتن ما اهل خوردن نیستیم، ما مال اینجا نیستیم، ما صنف شما نیستیم. خودشونو معرفی کردن و به ابراهیم گفتن که ما دو تا مأموریت داریم. یه مأموریتمون اینه که به حضرت عالی و به همسرتون ساره بشارت فرزند بدید. ساره وقتی که مسئله فرزند رو شنید، طبق عادت همه زنان تاریخ که در هنگام تعجب کردن میزنن به صورتشون، زد به صورتش، گفت من در این سن 80-90 سالگی، شوهرم در این سن 100 سالگی بچه دار بشه. تعجب کرد، چون به نظرش اومد در تمام روزگار گذشته سابقه نداره یه خانومی که تو مرز 80 سال باشه بچه دار بشه. فرشتگان الهی بهش گفتن اونی که فرمان روای کل غیب و شهود عالم اراده کرده شما بچه دار بشین و میشین، هیچ تعجب نکن. این یه مأموریت ما. و بعد گفتن مأموریت دوممون مال امشب، از نیمه شب به بعد ما باید منطقه لوط رو زیر و رو کنیم و سنگه های متراکم و خطرزا رو بر سر مردم در حالی که دارن نابود میشن ببارانیم. اینجا خیلی عجیبه، محبت انبیا که خوب یه ملتی به خاطر گناه کبیره شون و دست بر نداشتنشون و گوش ندادنشون به دعوت لوط مستحق عذاب شدن، بی استحقاق نمیخوان عذابشون بکنن. ابراهیم به این جریان واقفه با تمام وجود که گناه باعث عذاب، گناه این گناهکاران گناه بسیار سنگینی، ملت مستحق عذاب شدن. قوم خویش ابراهیم هم نبودن، منطقه شون جدا بود، شاید هم ابراهیم یکیشون رو ندیده بود. با کمال محبت قرآن مجید میگه برگشت به فرشتگان گفت اگر راه گذشتی داره از خدا بخوای این بلا رو سر مردم نیاره. از شدت محبت، حالا او که پیغمبر اولی العزم بود و یه دل دریاواری داشت، این چند تا فرشته به قیافه چند تا جوان وقتی اومدن در منطقه لوط و دم در خانه لوط، مردم ریختن از بیرون خونه رو محاصره کردن. لوط اومد دم در، یه پیغمبر غیر اولی العزم، لحن آیه نشون میده که لوط بدون عصبانیت ولی با غم و غصه به مردم گفت چرا ریختین در خونه من؟ چه خبرتونه؟ چی کار داریم؟ گفتن مهموناتو میخوایم ببریم. اینا جوانن، خوش قیافن و برای ارضاء شهوات ما خیلی مناسب. محبت رو ببینید، با چه دلی برگشت به این مردم گفت ها اولائه بناتی هنه اطهر لکن، من چند تا دختر دارم الان میارم برای شما عقد میکنم همین الان، از این گناه دست بردار و حاضرم با دختراشو عقد بکن. گفتن نه، ما دخترای تو رو نمیخوایم، ما باید مهموناتو ببریم. خیلی نگران شد لوط. ملائکه بهش گفتن نترس، ما از جنس آدمیزاد نیستیم، ما فرستاده پروردگاریم، کار اینا تمومه، حضرت عالی خودت و هر کسی که به تو ایمان آورده و اصلاح شده صدا بزن و از این شهر برو بیرون. انبیا نزدیکترین افراد به انسان بودن، دلسوزترین مردم نسبت به انسان بودن و دیدی در قرآن مجید قلبشون از چه محبتی موج میزد که ابراهیم داشت دست و پا میزد عذاب بر قوم لوط نازل نشد. این موضع انبیا. البته شخص انبیا در بین ما نیستند، یعنی ما با چشم سر انبیا رو نمی‌بینیم، اما تمام عالم از وجود انبیا پره، از صداشون پره، از محبتشون پره. ما روحانی ها که برای مردم منبر میریم یه نوار مختصری هستیم که صدای اونا رو از قرآن مجید، از روایات میگیریم، عواطف و محبت های اونا رو از ترکیب آیات قرآن میگیریم، به اندازه نوار بودن وجودمون به شما منتقل میکنیم. ما یه واسطه نواری هست، ما نه دل اونا رو داریم نه اونقدر به شما مثل اونا نزدیکیم. ما هم دلمون میسوزه، نه در حد اون، چون ظرف قلب ما ظرف اونا نیست. اون چه رو هم که برای مردم میگیم اگر بنا باشه روی این منبری که جای انبیاس درست بگیم، شخصیت فرهنگی اونا رو منتقل میکن، اون وقت شما ببینید امتهای زمان انبیا اکثر چه برخوردی با انبیا داشت. یه برخوردشون رو سوره مبارکه یاسین بیان میکنه. حالا ما چون متدینیم و اهل مسجد و هیئتیم دلمون میسوزه و الا تیپ اینا تو جامعه ما هم فراونه، تو مردا، تو زنا، تو جوونا. در منطقه انطاکیه کتاب خدا میگه که سه تا پیغمبر مردم رو دعوت به خدا میکردن. اول دو تا پیغمبر فرستادن، بعد از باب محبت مرد به مردم فعززناهم به سالسن یه پیغمبر دیگه هم فرستاد، ولی جمعیت فراونی هم نداشتن. ولی من سه تا پیغمبر فرستادم، فقالوا انا الیکم مرسلون. حرفشون هم که روشن بود، معلوم بود چی میگفتن به مردم. فقط پیام خدا رو میرسوندن، ابلغکم رسالات ربی. این حرف همه انبیا بود که مردم یک کلمه از پیش خودمون با شما حرف نمیزنیم، ابلغکم رسالات رب، ما پیام ها رو خدا رو به شما میرسونیم. چی میگفتن به من؟ بیشترین حرف انبیا رو سوره مبارکه اعراف، انعام، یاسین نقل میکنه. یه حرفشون این بود که این بت‌های بی جان و جاندار چه نقشی تو زندگی شما ده؟ شما بیاین از این بت‌های بی نقش، از این بت‌های بی اثر دست بردارید و متصل بشید به وجود مقدسی که شما را آفریده و تمام نقش رو در زندگی شما او داره. نقش پروردگار هم در زندگی، حالا ما امت پیغمبر اگه بخوایم ببینیم چه نقشیه، نخوایم هم سراغ قرآن بریم که نقش خدا چه نقشیه، در همین دعای جوشن کبیر در هزار اسم و صفت پروردگار نقش او رو میشه خیلی راحت شناخت، خیلی راحت. شما یه نقش حضرت حق رو در اولین جمله دعای کمیل ببینید، اللهم اینی اسألو که برحمت کلتی وسعت کلش، رحمتم رو بی دریغ نامحدود در اختیار کل شای گذاشتم، از این خزانه هر چی میخوای برای دنیا و آخرت و زن و بچه و خودت و جانت و بدنت و زندگی و امروز و فردات ببر، من ای وجود نداره که بگم چه خبرته هی داری میبری. پس این در رو به روی تو وا کردم که هی ببری. این نقش پرورده. یا در اون آیه شریفه که همزش همزه سؤال، همزه ندا نیست، یعنی اصلا آیه جنبه دعا نداره، فلنگور داره میزنه، تحریک داره میکنه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیا پول شما، دعا و ناله شما رو زمانی که مضطر هستین اجابت میکنه؟ بت‌ها اجابت میکنه؟ علمت اجابت میکنه؟ پارتیات اجابت میکنه؟ رنج ها رو اونا از تو برطرف میکنن یا من؟ کجا داریم میریم؟ فعینت از هم به کی دارید رو میکن؟ و منی که مجانی و بی نهایت همه کاری میخوام براتون بکنم، پشت به من کردید و روی به بت‌های بی جان و جاندار، بادم میندازیم تو دماغتون. پول دارم، قدرت دارم، علم دارم، پارتی دارم، مقام دارم، شهرت دارم، گیر نمی کنم. اما این یمسس که الله به زرن، اگر گیرت بندازم و یک گیره در زندگیت ایجاد بکنم، فلا کاشف له الا هو، غیر خودم احدی اون گیر رو نمیتونه برطرف. یه حرف هم بود. حرف دومشون درباره اقتصاد مردم، به مردم میگفتن ولا تبخسوا الناس اشیاء، روزی حلال خدا رو از طریق کاسبی چرا تبدیل به حرام میکنید؟ واسه چی در امور اقتصاد میدوزید؟ جنسا رو چرا بدون دلیل بالا و پایین میبرید؟ چرا در ترازو خیانت میکنید؟ چرا در کیل خیانت میکنید؟ یه حرفشونم راجع به این بود که بگذارید راه خدا به روی همه باز باشه، سد راه الهی نشیم. یه نفر که داره به طرف خدا حرکت میکنه جلوشو نگیریم، مغزشو نخوریم، وسوسش نکنیم. این حرف هم بیاد. وقت اون سه پیغمبر در منطقه انطاکیه که از همه عالم بعد خدا به مردم نزدیکتر بودن و قلبشون شعبه قلب ابراهیم بود، جوابی که از جامعه شنیدم این بود: لئن لم تنتهوا، اگه جلو دهنتون رو نگیریم. همینی که قرآن به همین لم، لئن لم تنتهوا، اگه جلو دهنتون رو نگیریم. و این یاوه ها رو به ما نگین، یعنی همین هایی که انبیا میگفتن. خودداری نکنید، بازم با ما روبرو بشین و این حرفا رو بزنید، لنرجومن نکن، هر ستون رو میگیریم زنده زنده رجمتون میکنیم، عین کسی که زنای محسنه کرده، کسی که زنای محسنه کرده. یعنی شما پیش ما اینقدر آلوده ای، شما برای ما با یه زناکاری که زنای محسنه کرده فرق نمیکنه. عیبی انصاف ها. یه شب ساعت ده شب مارمزون بود تهران، شبای 16-17 ماه مبارک بود، یعنی ساعتی مونده بود به منبر، اونجایی که منبر بود که از دوستانی که الان در این مجلسه میدونه اون شب رو، چون بعدم ما کار اون شب رو تعدیب کردیم. یه روحانی وارد مجلس شد، البته من هنوز وارد جلسه عمومی نشده بودم، دم در یه اتاقی بود نشسته بودم، اونجا وارد شد. خیلی آخوند با ادب، سنگین و رنگین، چهره نورانی، نشست بغل دست من. من اولین باری بود که می دیدم. سلام کرد و اومد با من حرف بزنه، به پهنای صورتش اشک متصل ریخت. خیلی نرم با محبت بهش گفتم که آقا چطوره؟ و من درس خونده یه حوزه فلان شهرم، میتونین امتحانم بکنی، خوبم درس خونده. امشب شب 17 ماه رمضانه، من از اون شهر اومدم تهران منبر برم، هیچ کار پولی هم با شما ندارم، اما آدرس گرفتم بیام یه خود سبک بشم، منبر گوش بدم و برم. گفتم حالا چرا انقدر گریه میکنید؟ و یه جه پیاده شدم که بیام طرف این جلسه، 7-8 جوان فوشی در این عالم نبود که به من و ناموسم و مادرم و خواهرم ندادم. من به دو علت گریه میکنم، یکی این که همسر من سیده، و یکی این که من اولین باری بود این جوانا رو میدیدم، نه مالشون رو برده بودم، نه دعوایی باشون کرده بودم، نه مشکلی باهاشون داشتم، اصلا نه من اونا رو میشناختم نه اونا منو میشناختم. داستانمون 4-5 ساله پیش که من همون شب مسیر منبرم عوض شد، یه سخنرانی کردم که بعد از اون شب 11 شب دیگه مونده بود ما رمضان تموم بشه، بیش از 10,000 نوار اون شب رو مردم خریدن. نوار تا اروپا رفت، تا آمریکا رفت و هر کی نوار رو شنید عشق ریخت. می اومدن از دانشگاه ها 200 تا 200 تا نوار رو می خریدن به نام شستشوی مغزی. سران کفر، سردمداران کفر، هر روزگاری در هر ناحیه‌ای مغز جوونا، دخترا، پسرا، خانواده ها رو علیه خدا و انبیا و ماها که یه ضبط صوت بیشتر نیستیم شستشو میدادن. و این شستشو دهندگان مغزی عجیبم هنرمند چنان فضاسازی میکنن که 95 روز صدها بار خودتون شنیدید مردم مدینه به امیرالمومنین گفتن به این زنت بگو یا روز گریه کن یا شب، چه خبره اینقدر مزاحم مایی؟ گریه میخوای بکنی برو بیرون، ما بعد از ظهر میخوایم بخوابیم، شب میخوایم بخوابیم، ای ناله ناله ناله. 95 روز ناله زد، یک نفر به دادش نرسید. بعد کشته شدن عثمان، عایشه یه ناله زد، 100,000 نفر مسلم اومدن دست به سینه گفتن مادر چتونه؟ گم میخواین من راحت بشم علی رو بکشین؟ گفتن چش. این شستشوی مغزی و اومدن باش سوار شطورش کردن، اووردن جنگ جمل، علی کشتنش، سران لشکر عایشه کشته شدن. بعدم امیرالمؤمنین به حسن و حسین فرمودن سریع بریم شطور عایشه رو زدن، نذارین از هودج بیرون بیفته، این زن پیغمبر جدتونه، فلعل حرمت الاولا، احترامش واجبه، محافظتش کنید. و 40 نفر امین رو پول داد امیرالمؤمنین و مرکب و فرمود این خانوم رو با کمال احترام به مدینه برگردان. 95 روز زهرا ناله زد، یکی نگفت چته؟ غیر از این اومدن گفتن چه خبره این زنت مزاحم ماست؟ 95 روز. ولی عایشه یه بار ناله زد، 100,000 نفر ریختن گفتن چه تر چی بگی انجام میگی. این شستشوی مغزی. که زهرا باید بین در و دیوار له بشه، هیچکی صداش در نیاد، هیچکی. الان رو نگاه نکنید، ما بر ابی عبدالله داریم هر جوری میشه جون میکنیم. اون روز که حادثه کربلا اتفاق افتاد و این 72 نفر رو قطعه کردن، وقتی زین العابدین برگشت مدینه، در مدینه فرمود به خدا قسم از مدینه تا مکه 90 فرسخ بین مدینه و مکه، تو مناطق بین مدینه و مکه ما یارانمون به 20 نفر نمیرسه. این شستشوی مغز خودتونو نگاه نکنید. در بیشتر جامعه به آخون فحش میدن و هر چی اتفاق میفته گرچه به مصلحت عموم باشه، میگن تقصیر این گردن کلفتای صندلی دار ریاست طلب عوضیه. این شستشوی مغزیه. حالا ماهارم که نگردشتن برای این که صندلی نداریم، شغلی نداریم، وکیلی نیستیم، وزیری نیستیم، و الا خدای نکرده 4 تا ماها طلبه های قومم یه 2 تا شغل داشتیم، ما را مثل اونا میروندن. و اما پیغمبر اسلام محبت، نزدیک بودن به مردم، من خیلی کم در طاقتم مصائب و نقل بکنم، مصائبی که در کتابهای معتبر نوشته، اما در یه جمله مطالعات خودم رو بهتون بگم. 13 سال مکه پیغمبر رو در رنج و آزار و سختی و مشقت هیچ کدام از انبیای قبل از خودش نداشتم. شعب ابی طالب همون کوهیه که روبروی صفا و مروه است، یه کوه بسیار سخت، یه شکاف داره این کوه. 1000 شبانه روز پیغمبر، خدیجه، امیرالمؤمنین و 30-40 تایی که به پیغمبر ایمان آورده بودن در این شعب حبس بودن. شما گرمای مکه رو حساب کن، اون ریگای داغ رو حساب کن، آفتابی که به این دوتا کوه میخورد و برمیگشت رو حساب کن. بچه ها تو اون شب مردن، 1000 شبانه روز که تموم شد اومدن بیرون، خدیجه دیگه بدنش طاقت نیورد، مرد. فروش جنس ممنوع بود، آوردن آب ممنوع بود. نیمه شب امیرالمومنین تو سن 14-15 سالگی تو تاریکی یواشکی پنهان میرفت در خونه رفیقای باباش، یه 4-5 تا نون خالی میخرید میآورد تا صبح نشده که جلوشو نگیرن، نونا رو نبرن. این یه مرحله 13 سال مکه پیغمبر. اون وقت محبت، یه روزی حداقل با 10,000 مسلح که پنهانم میگرده، کنترل سختی کرد، مردم مکه نفهمد، یه مرتبه با 10,000 مسلح رسید پشت دروازه مکه. مکه در محاصره قرار گرفت، دشمن تو بن‌بست بود، چنان مردم خوشحال شدن که شعار شروع کردن الیوم یوم الملهمه، بیاین تو بگیریم تو پدری ازتون دراریم که حفظ بکن، گوشتون رو میبریم، دماغتون رو میبریم، دستباتون رو قطع میکنیم، آتیشتون میزنیم. نامردا یادتون میاد 13 سال با پیغمبر چه کردی؟ رسول خدا ابن عباس رو صدا کرد، عباس رو صدا کرد، برو شعار مردم رو عوض کن، برو بالای بلندی به مردم بگو پیغمبرتون اصلا این شعار رو نمیپسند. امروز روز انتقام، روز کشتن، روز ریختن خون، روز دست و پا قطع کردن. یعنی چی؟ برو بالای بلندی بگو الیوم یوم المرحمه، امروز روز محبت، روز گذشته، روز عفوه. و وقتی اومد حلقه در کعبه رو گرفت، یه نگاهی به اون مردم قاتل غارتگر بت‌پرست عوضی کرد، حرف یوسف رو به برادراش زد، فرمود اذهبوا انتم الطلقا، برین آزادین، یه تلنگور به یکیتون نمیزنم. دل انبیا، همه حرفم برای این بود که انبیا همه طبق قرآن به جامعه‌های زمانشون این رو اعلام کردن، ان اورید و الا اصلاح. ما جز اصلاح وضع شما هیچ طرحی نداریم. حالا این اصلاح چیه؟ این رو بعد از یکی از آیات سوره مبارکه اعراف آخر سوره براتون بگم. شیخ و دلداری دادم گریهش بند اومد، گفت من بیشتر از این طاقت ندارم تهران بمونم. گفتم برو، من بعد ادفت میام تو شهرتون، فلانجا بی منو ببین. با اون دوستم رفتیم، اومد دنبالمون، ما رو برد خونش، به خونه 43-44 متری تیر چوبی. همسر سیدش دچار سرطان شدید خون داستانی بود و یک کلمه هم تهرون به من نگفت، یک کمک به ما بود. گفتم چرا خانومتو نمیبری بیمارستان؟ گفت بردم چند تا بیمارستان، میگن پول، منم ندارم. به کسی هم نمیگم. حالا شما خودت اومدی دیدی پرسیدی. گفتم چقدر میخوام؟ گفت کل خونش رو میگن عوض بکنیم، راهی هست برای علاجش، اول 2,000,000 میخوام. گفتم این 2,000,000 من دارم میرم ببرش بیمارستان. 7-8 سال بود ندیده بودمش، امسال تو اون شهر دیدمش. گفتم کجایی؟ گفت منتقل به شهر دیگه شدم، اونجا منبر میرم، مشکلاتم حل شده، خوبم، خانومم هم خوب شده. شنیدم شما اومدین تو این شهر 2,000,000 رو بردم بدم، 7 ساله هی دارم روزه میخونم پول جمع میکنم که 2 میلیون شما رو بدم. گفتم من 2 میلیون رو نمیخوام. گفت دارم. گفتم باشه نمیخوام. گفت بگیرین به یکی دیگه مثل من بدین. گفتم اونا رو هم خدا تأمین کرده نمیخوام. با گریه رفت. این ارید و الا الاصلاح، ما غیر از اصلاح همه امور شما قصدی نداریم. زدام طبیعت پریدن خوش گل از باغ لاهوت چیدن خوش نوشیدن از دست یار از آن باد جان پروریدن خوشم نسیمی وزد گرز بابا قبصابون از آن جام برتن دریدن خوشم از این شهر و این خانه تا با کوی یا بابا شو آهوی وحشی دویدن خوشم همیشه به امید صبح وصال چون اینال از دل کشیدن خوشم این که من 2-3 بار نهیب با محبتی با رکاب به اسبم زدم، اسبی که با یه نهیب از جا کنده می شود حالا هیچ حرکتی نمی کنه، حتما مانعی در برابر اسبم. از روی زین خم شد دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسب و گرفت. پیاده شد روی زمین نشست، دختر رو کنار دستش نشون اجازه داد اول عزیزش حرفو شروع کنه. بابا از صبح تالا که به میدان رفتی برگشتی این بارم که داری میری بر میگردی، خیلی آروم به دخترش گفت نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم. دیگه منتظر بابا نباش من نمیام. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من از تو یه تقاضا کنم؟ آره عزیز دلم. چی میخوای بابا؟ هم بابا قبل از این که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. عزیز دلم لوتور کلقتات لندام، همه راه رو به روی بابات بستم، من دیگه نمیتونم شما رو برگردونم. سکینه جان تو از بابای تقاضا کردی، بابا که نتونست انجام بده، حالا من از تو یه تقاضا دارم. تا دید بابا میگه من از تو تقاضا دارم، بلند شد دست انداخت گردن بابا، صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو به سینه گذاشت. بابا چی میخوای از من؟ سکینه جان اونی که من از تو میخوام اینه، انقدر برابر من عشق نری، انقدر گریه نکن دخترم. دخترم عشق چشم تو قلب من رو آتش میزنه، لا تورقی قلبی بدم کسرتم، مادام مل روفی جسمانی. دیگه بابا رو ندید، تا وقت دیدید امش گلوی بریده ای رو روی دامن گذاشت. امه این بدن کیه عزیز دلم؟ این بدن بابا ابی عبدالله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امیتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد.